أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه اول از مقدمات مبحث مقدمه واجب نتیجه این شد که این بحث از مسائل علم اصوله، یک مسئله اصولیه است و سایر اقوال رو رد کردیم، یعنی گفتیم نه مسئله فقهی است نه از مسائل کلامی است و نه از مبادی محسوب می شود. این مطلبی بود که در جلسات گذشته ثابت شد. وجهش هم این بود که بنابر ضابطه‌ای که نسبت به مسائل علم اصول تعیین شده و اون عبارت است از این که اون مسئله در طریق استنباط واقع شود، به گونه ای که نتیجه اون به عنوان کبرای قیاس استنباط باشه، یعنی قیاسی که ازش حکم علیکم السلام شرعی استنتاج میشه. هر قضیه‌ای که در قیاس استنباط کبرا واقع بشود، این یک مسئله اصولی است. قیاس استنباط قیاسی است که ما تشکیل میدیم برای اینکه حکم شرعی به دست بیاد و این در ما نحن فیه وجود داره. دقت کنید، مثلا ما میگیم وضو مقدمه نماز واجب است، این سغراست. به دلیل شرعی در جای خودش ثابت شده که وضو شرط صلاته. این سغراست. در کبرای قیاس میگوییم ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه در همه موارد ثابت است، یعنی بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه وجود دارد. خب از این قیاس، از این صغرا و کبرا ما چه نتیجه‌ای میگیریم؟ مقدمه اول این بود که وضو مقدمه نمازه که واجبه. مقدمه دوم این بود که بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه وجود داره. نتیجه این قیاس چیه؟ نتیجه این قیاس این است که بین وجوب وضو و وجوب نماز ملازمه تحقق دارد. این چیزی است که ما اینجا استفاده می‌کنیم. یعنی ما از وجوب صلات وجوب وضو را کشف میکنیم. ما همین که این قضیه ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه رو تو این قیاس به عنوان کبرا قرار دادیم، کافیست برای اینکه این مسئله بشه یه مسئله اصولی. گفتیم ضابطه یه مسئله اصولی چیه؟ اینکه به عنوان کبرا در قیاس استنباط قرار بگیره. اینجام در این قیاس به عنوان کبرا قرار گرفته. خب پس قهرن این قضیه میشه از مسائل علم اصول. این عرض به حضور شما نتیجه ایست که تا اینجا بهش دست یافتیم. دقت کنید، از اینجا یه مطلبی رو ما باید دنبال بکنیم که به نوعی به تنقیح محل نزاع کمک میکنه. خوب دقت کنید، تا اینجا معلوم شد نزاعی که ببخشید تا اینجا معلوم شد بحث ما در علم اصول از مقدمه واجب یه مسئله بحث استطرادی نیست، خودش یکی از مسائل علم اصوله. حالا اینکه چرا تو مباحث الفاظ ذکر شده اون یه مسئله دیگری است. خود مرحوم آخوند به صاحب معالم اشکال گرفته که چرا شما اینو تو مباحث الفاظ آوردی و چرا این رو یک بحث لفظی میدانی، در حالی که این یه بحث عقلی است، بحث از ملازمه یک بحث عقلی است. البته خود ایشون هم این رو تو مباحث الفاظ آورده، ولی عرض به حضور شما این به این معنا نیست که این از مباحث الفاظ باشه. حالا در این که این قضیه، این مسئله چهارا باید بحث کنیم، باید دنبال کنیم چنین ملازمه ای وجود دارد یا ندارد بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه، ملازمه هست یا نیست. این بحث یه بحث اصولی است، یه بحث استطرادی در علم اصول نیست. تا اینجا این مسئله هم ثابت شد. حالا نکته مهم اینه در این که اینجا سخن از ملازمه است ما قبول داریم، ملازمه بین دو وجوب شرعی، وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه. خوب دقت کنید، این مسئله مورد اتفاقه که اینجا هیچ کس منکر لابدیت عقلی مقدمه نیست، هم منکرین هم مثبتین هر دو قبول دارن آدم وقتی میخواد به یک ذل مقدمه برسه باید مقدمشو افیان کنه. هیچ آدم عاقلی ملتزم به این نیست که امکان وصول به ذل مقدمه هست بدون اتیان به مقدمه.
این اصلا این پنبه رو به قول معروف از گوشتون بیرون کنید، که ما تو بحث مقدمه واجب بعضی را خواهدن میدین، بعضی عبارات انسان رو به اشتباه میاندازه، بعضی ها سالهای سالم بحثای اصولی رو میخونن، میگی خب آقا موضوع بحث مقدمه واجب رو برای من تشریح کن، محل نزاع رو تبیین کن. میگه خب معلومه بحث اینه که مقدمه واجب واجبه یا نه، یعنی باید ما مقدمه رو انجام بدیم یا ندیم، این که محل بحث نیست. در این که مقدمه عقلا باید اتیان بشه تردیدی نیست، همه بحث در اینه آیا ما از وجوب شرعی متعلق به ذل مقدمه می توانیم یک وجوب شرعی نسبت به مقدمه را استکشاف کنیم یا نه. پس بحث در یک ملازمه است. مرحوم آخوند یه تعبیری اینجا به کار بردن که بله حالا اینو الان یکی از اینو میگیم، حالا اصلا آیا باید ببینیم ممکنه یا نه، اینو حالا باید انشاءالله الان یکی از احتمالاتی که هست اینه، اینو عرض میکنیم که اصلا طرفین ملازمه چیه، این ملازمه بین چی و چیه. اصل این که در بحث مقدمه واجب سخن از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه است به حسب ظاهر مطرحه، اما فی الواقع این ملازمه بین چی و چیست؟ اینجا یه عبارتی داره مرحوم آخوند که میگه از اراده متعلق به ذل مقدمه یترشح و اراده متعلق به مقدمه، ترشح میکنه، یه همین که مولا اراده میکنه عبد مثلا بره بالای پشت بام، از این اراده یک اراده ای نسبت به نصب نردبان مترشح میشه. حالا این ترشح یعنی چی؟ اینکه یه اراده ای از اون مترشح میشه نسبت به مقدمه، این یعنی چی؟ اینجا خیلی محقق خراسانی اطراف این ملازمه رو تبیین نکرده. خب ما الان از شما سوال میکنم، تا اینجا معلوم شد در مقدمه واجب بحث از یک ملازمه است، این ملازمه بین چی و چیه، طرفین ملازمه چیست؟ اینجا امام رحمت الله علیه در مورد طرفین این ملازمه 5 احتمال ذکر کردن و 4 احتمال از این احتمالات رو رد کردن، فقط 1 احتمال رو پذیرفتن. گفتن اگر ما بخوایم ملازمه را بین این موارد قرار بدیم، طبق این 4 احتمال اصلا نمیتوانیم محل نزاع رو این 4 احتمال قرار بدیم، یعنی این اصلا قابل تصور نیست. خوب دقت کنید، حالا این پنج احتمالی که ایشون گفتن چیه؟ چرا چهار احتمالش مردوده؟ تنها یک احتمال پذیرفته است و دلیل این که اون یک احتمال پذیرفته می شود چیست؟ این بیان امام در واقع یه اشکالیه به محقق خراسانی. حالا عنایت بفرمایید، اگر آدرسش هم بخواد داره، من آدرس شد تا یادم نرفته چون آخرش میترسم یادم بره، مناهج الوصول جلد 1 صفحه 323 تا 327 و معتمد الاصول جلد 1 صفحه 16 الی 19. در تقریرات دیگر هم این بحث آمده تا یه چند صفحه. من خیلی خلاصه فقط عرض میکنم، مطلب قابل استفاده است. خب این احتمالات اینه. احتمال اول اینه که بگیم ملازمه بین بعث فعلی متعلق به ذل مقدمه و بعث فعلی متعلق به مقدمه است. یعنی چی؟ یعنی این که همانطور که مولا نسبت به ذل مقدمه بعث میکنه، نسبت به مقدمه هم بعث میکنه. بعث کردن یعنی تحریک کردن، یعنی امر کردن، چون وقتی میخواد کاری رو انجام بده گاهی خودش مباشرتاً انجام میده، گاهی دیگری را تحریک میکند به انجام دادن کار و این با امر صورت میگیره. و اساساً وجوب رو هم به همین معنا ایشون دانستن. یه وقت خودش پا میشه میره بالای پشت مام، این از محل بحث خارجه. یه وقت دیگری رو تحریک میکنه، دستور میده برو بالای پشت مام، این دستور دادن در واقع بحث و تحریک. خب احتمال اول میگه همانطور که بعث می کند نسبت به رفتن به بالای پشت بام، همزمان بعث و تحریک نسبت به انجام مقدمه هم دارد، نسب نردبان هم مبعوث الیه فعلی است. این احتمال یه احتمال باطلی است، قطعا این چنین نیست. در همه مقدمات خود امام می‌فرماید کثیری از مقدمات یا جمیع مقدمات اساسا اینجور نیست که به مجرد بعث به ذل مقدمه بعثی هم نسبت به اونها صورت بگیره. بله یه وقت مستقلن صورت میگیرد، یه بحثی است. خوب دقت کنید، فرض کنید مولا میگه برو بالای پشت بام، میخوای بری بالای پشت بام نردبان بگذار. این دو تا بحثه، این از محل بحث خارجه، این
عرض به حضور شما جداست. ما میخواییم ببینیم همون بعث فعلی متعلق به ذل مقدمه مستلزم بعث فعلی به مقدمه هم هست. این بلوجدان ما میبینیم در بسیاری یا در همه امور، چه از سوی موالی عرفی چه از سوی شارع، وقتی دستور به کاری میدهد و بعث نسبت به کاری میکنه، این در واقع به مجرد بعث نسبت به اون کار هیچ بعثی نسبت به مقدمات وجود نداره. پس احتمال اول باطل. احتمال دوم این که بگیم بین بعث فعلی متعلق به ذل مقدمه و بعث تقدیری نسبت به مقدمه ملازم است. این یعنی چی؟ تو دقت کنید از این الفاظ قلمبه سلمبه حراس نداشته باشید، این خیلی ساده است. یعنی بگیم ملازمه بین اینه، وقتی بعث میکنه، تحریک میکنه، دستور میده بالفعل به انجام یک کاری که دارای مقدماتی است، این مستلزم یک بعث تقدیری نسبت به مقدم است. یعنی الان از ناحیه مولا هیچ بعث و دستور و تحریکی نسبت به ذل مقدمه نسبت به مقدمه نیست، ولی در آینده یه بعث و تحریکی از سوی مولا صورت خواهد گرفت. ملازمه بین بعث فعلی به ذل مقدمه و بعث تقدیری نسبت به مقدمه. چی؟ نه اصلا بحث ذل مقدمه و مقدمه شه. ذل مقدمه چیه؟ خب نه اصلا این تأثیری در اون جهت نداره. اصلا فرض اینه یه امری به نماز صورت گرفته، خب بحث اینه که ما از امر به نماز میتونیم کشف کنیم بعث به وضوع رو یا نه. احتمال دوم میگه بله، ما از بعث به نماز کشف میکنیم یه بعث فعلی به نماز کشف میکنیم یه بعث تقدیری نسبت به وضوع را. طرفین ملازمه رو اینجور تصویر کنیم. این رو هم امام میفرمایند باطله، چون اساساً وقتی ما سخن از ملازمه به میان میآوریم، این ملازمه باید بالفعل باشه، تلازم فعلی است. در تلازم فعلی نمیشه یکیش بالفعل موجود باشد یکی به تقدیر و بالفرض موجود باشه، مثل عبوت و بنوت. خوب دقت کنید، عبوت و بنوت اینا متضایفینن، برای تقریب به ذهن ایشون میفرماید، ولی این مسئله تلازم نیست، اینا متضایفینن.
رابطه پدری و پسری. خب وقتی ما بحث از متضایفین میکنیم یا فوق و تحت، نمیشه یکیش بالفعل موجود باشه یکیش بعدن موجود بشه. پدر الان باشه، رابطه ابوت باشد و این فعلی باشد، اما پسر بعدن بیاد. رابطه فوقیت و تحدیت باشد بالفعل، یعنی بالفعل این فوقیت وجود داشته باشه، اما فوقش فعلی باشه، تحتش تقدیری، بعدن پیدا بشه. اصلا چنین چیزی شدنی نیست. وقتی ملازم فعلی است، طرفین ملازمه هم باید موجود بالفعل باشن. نمیشه یکی موجود بالفعل باشه و دیگری موجود بالقوه، چون اساسا ملازمه فعلیه یعنی دو شیء موجود بالفعل هستند در خارج تحقق دارند، لکن بین اینا یک ملازمه وجود دارد. پس احتمال دوم هم باطل. احتمال سوم مسئله رو میبره به یک سمت دیگر. اصلا مسئله ملازمه بین دو بعث نیست، ملازمه بین دو اراده است. خوب دقت کنید، در دو احتمال اول سخن از ملازمه بین دو بعث بود. بعث یعنی چی؟ این هم مثلا امر کردن، واجب کردن، ایجاب، وجوب. خب یعنی همین که مولا میگه برو، این که میگه برو، این بعث و تحریکه. در احتمال سوم و چهارم سخن از بعث نیست، سخن از اراده است. اراده یعنی اون چه که در افق نفس مولا شکل میگیره. در احتمال سوم طرفین ملازمه رو اینجور تصویر میکنه، ملازمه بین اراده حتمیه فعلیه متعلق به بعث به ذل مقدمه و بین اراده فعلیه متعلق به بعث به مقدمه. طرفین ملازمه به جای بعث میره یه پله عقبتر، بین الارادتین. چون آدم هر کاری که میخواد انجام بده اول باید اراده کنه، خود بعث هم نیاز به اراده داره. تا اراده نکنه بعث هم نمی کنه. گاهی اراده میکنه خودش کار رو انجام بده، عرض کردم پا میشه میره بالای پشت بام. گاهی اراده میکند دیگری را وادار کند به انجام اون کار، هلش بده، هل اعتباری. بعث و تحریک یک هل اعتباریه. یه وقت به شخص میگه از اتاق برو بیرون، این بعثه، هل داره میده او را اعتبارن. اما یه وقت پا میشه دستشو میگید از اتاق پرتش میکنه بیرون، اون میشه هل تکوینی، هلش میده بیرون. یه وقت به جای اینکه هلش بده بیرون میگه برو بیرون، این میشه یک هل اعتباری. خب این بعث در واقع همینه، هل اعتباریه. همینم احتیاج به اراده داره. همانطور که اگر خودش میخواست مباشرتاً انجام بده نیاز به اراده داشت، اونجا متعلق اراده فعل خودش بود. حالا هم که میخواد دیگری رو وادار به این کار بکند، اینم احتیاج به اراده داره. منتها اراده انسان نمیتونه مستقیم متوجه فعل غیر بشه. من نمیتونم اراده کنم شما برید بیرون. اراده انسان سازنده فعل خود انسانه، اما من اراده کنم شما الان بری بیرون، این نمیشه. بله یه کار میتوانم بکنم، اراده کنم بعث شما را نسبت به فعلی که من انتظار دارم شما انجام بدید. لذا اراده متعلق به بعث میشه. پس دقت کنید، در احتمال سوم ملازمه بین الارادتین، منتها اراده فعلیه متعلق به ذل به اراده فعلیه متعلق به بعث به ذل مقدمه، و اراده فعلیه متعلق به بعث به مقدمه. خود بعث طرفین ملازمه نیست، اراده. یعنی وقتی مولا اراده میکنه که عبد برود، که عبد را تحریک کند تا به بالای پشت بام برود، همونجا این لازمش اینه یه اراده ای هم داشته باشد، اراده فعلی داشته باشد به این که این عبد را تحریک کند به نصب سلم. ملازمه بین الارادتین الفعلیتین المتعلقتین بالبعث الازل مقدمه و بالبعث الال مقدمه. این هم به نظر امام قابل قبول نیست، چون می‌فرماید در بسیاری از مقدمات، بلکه جمیع مقدمات، در بسیاری از موارد یا همه موارد، اساساً مقدمات مقفول از طرف مولا، اصلا به مقدمه کاری نداره. اون چه که برای مولا مهمه تحقق ذل مقدمه است. اون دلش میخواد تحریک کنه مولا عبد را بره بالای پشت بام، یه چیزی از بالا پشت بام براش بیاره. در به همه موارد شاید این چنین باشه، وقتی اراده تعلق میگیرد به بعث و ذل مقدمه، اصلا نسبت به مقدمه غفلت وجود داره، چه برسد به این که بخواد بعث کند، چه رسد به این که بخواد اراده کند. ببینید درسته، نگید در مورد شارع اصلا غفلت معنا نداره، این بحث ما یه بحث کلیه مطلق مولا رو داریم میگیم. خب اگر چیزی مقفول باشه اصلا نمیتونه متعلق اراده باشه. اراده لزوماً با توجه به شیء نسبت به اون شیء شکل میگیره، چون اراده، حالا معانی که براش گفتن، حداقل این مبتنی بر تصور و تصور نسبت به فائده و تصدیق نسبت به اون فائده و شوق و رغبت اکید نسبت به فائده، این منجر به اراده میشه یا اصلا خودش اراده است، در حالی که نسبت به مقدمات اصلا مولا نه فائدهش را تصور کرده نه تصدیقش کرده تا بخواد به مرحله اراده برسه. پس اگر مقدمات مورد غفلت باشند، اصلا اراده ای نسبت به اونها شکل نمیگیره و بسیاری از مقدمات مغفول عنها هستند، پس که نه اراده ای نسبت به مقدمات شکل نمیگیره تا ما بخوایم بحث از ملازمه بین الارادتین بکنیم، اراده متعلق به بعث به ذل مقدمه و اراده متعلق به بعث به مقدمه. پس احتمال سوم هم به نظر ایشون مردوده. احتمال چهارم چیه؟ احتمال چهارم نظیر احتمال دومه، ملازمه بین اراده حتمیه فعلیه که متعلق به بعث به ذل مقدمه است و بین اراده تقدیری متعلق به بعث به مقدمه. در احتمال چهارم هم سخن از ملازمه بین الارادتین. ضلع اول ارادهش همون ضلع اول ملازمه، همون ضلع اول احتمال سوم. یعنی یه اراده حتمی فعلی از مولا نسبت به تحریک و بعث مکلف به سوی ذل مقدمه شکل گرفته. طرف دوم ملازمه چی باشه؟ بگیم اراده فعلی نسبت به بعث به مقدمه در افق نفس مولا شکل نگرفته، بلکه یه اراده تقدیری است. اراده تقدیری به چه معناست؟ یعنی این که بعدن یه ارادهی نسبت به بعث به مقدمه در افق نفس او شکل خواهد گرفت. اینجور طرفین ملازمه رو تصویر کنیم. این هم به نظر امام رحمت الله علیه مردوده. چرا؟ احسن. چون ملازمه طبق فرض بالفعل موجوده و در جایی که ملازمه بالفعل موجود باشد باید طرفینش ثبوت فعلی داشته باشد. نمیشه ملازمه فعلیت داشته باشه اما یک طرفش موجود نباشه، مثل همون مسئله ابوت و فنوبت. اگه قرار بین الارادتین یک ملازمه تحقق داشته باشه باید این دو اراده الان موجود باشن. نمیشه یک اراده به بحث به ذل مقدمه فعلی باشه اما اراده به بحث به مقدمه بعدن تحقق پیدا کنه. این معلوم میشه اصلا ملازمه بین اینا شکل نگرفته. این چهار احتمال به نظر امام مردوده. لذا امام میفرماید اصلا ما نمیتونیم محل نزاع در مقدمه واجب رو اینا قرار بدیم، ملازمه بین بحث و بحث فعلی به مقدمه و ذل مقدمه، بعث فعلی و تقدیری نسبت به مقدمه و ذل مقدمه و مقدمه. نه بین البعثین نه بین الارادتین نمیتونیم اصلا ملازمه، لذا اینا اصلا از محل نزاع خارجه.
سوال میشه پس آقا نزاع در باب مقدمه واجب در چیه؟ شما که میفرمایید نزاع در ملازمه است، خب این ملازمه بین چیه چیه؟ امام اینجا یه احتمال پنجمی ذکر کردن و معتقدن محل نزاع در باب مقدمه واجب اینه، این ملازمه است. اینو فردا عرض میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. بله بله، این دوران اشاره کردیم. اصلا بعضی ها میگن این چیز